ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام می کنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای می گوید آتش به اختیار به معنای بیقانونی و فحاشی نیست. حسن روحانی محاصره قطر از سوی عربستان و متحدانش را غیر قابل قبول خواند. و اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران به مرخصی آمد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در خطبه‌های نماز عید فطر در تهران گفت آتش به اختیار به معنای فحاشی و بیقانونی و به گفته که وی طلبکار کردن مدعیان و مدیون کردن جریان انقلابی نیست.
آتش به اختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است. یعنی که ما گفتیم معناش این است که در تمام کشور جوانها و صاحبان اندیشه و فکر، صاحبان همت، خودشون با ابتکار خودشون کار رو پیش ببرن.
رهبر جمهوری اسلامی 17 خرداد ماه با استفاده از اصطلاح نظامی آتش به اختیار از طرفدارانش خواست تا هنگام بروز اختلال و تعطیلی در دستگاه‌های مرکزی فکری، فرهنگی و سیاسی کشور خود دست به کار شوند و تصمیم گیری و اقدام کنند. این سخنان آیت الله خامنه ای بازتاب زیادی داشت و برخی منتقدان آن را به معنای مجوز رهبر جمهوری اسلامی به حامیانش برای برخورد با مخالفان تعبیر کردند و پیامد آن را هرج و مرج دانستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در تماس تلفنی با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر محاصره این کشور از سوی عربستان سعودی و متحدانش را غیر قابل قبول خواند، اما بر حل مشکلات موجود از طریق گفتگو تاکید کرد. حسن روحانی به امیر قطر گفته است فضای هوایی، زمینی و دریایی ایران همیشه بر روی قطر به عنوان کشور دوست و همسایه باز است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای بر گفتگو میان شرکا و متحدان آمریکا تاکید کرد. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیروز با استقبال از رد شرایط 13 گانه عربستان سعودی و متحدانش از سوی قطر این شروط را خلاف قوانین بین الملل عنوان کرد. دولت قطر شرایط 4 کشور عربی را غیر واقع بینانه خوانده، اما گفته است این فهرست را بررسی می کنند. عربستان، مصر، امارات و بحرین 3 هفته پیش روابط دیپلماتیک خود را با قطر به دلیل آنچه حمایت این کشور از تروریسم یا حفاظت از امنیت ملی خود نامیدند قطع کردند. وبسایت کلمه گزارش داده که اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران و از معلمان زندانی به مرخصی آمده است. آقای عبدی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. او در اردیبهشت ماه و در اعتراض به آنچه رفتار غیرقانونی و ناعادلانه نسبت به فعالان مدنی در ایران و همچنین عدم استقلال قوه قضاییه و صدور احکام زندان برای فعالان تشکل‌های معلمان و کارگران خوانده اعتصاب قضا کرده بود. همسر آقای عبدی پیشتر به رادیو فردا گفته بود که او در پی وعده دادستانی مبنی بر موافقت با مرخصی درمانی پس از 1 ماه اعتصاب قضایی خود را شکست است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور پیشتر در نامه‌ای به حسن روحانی نسبت به وضعیت نامساعد جسمانی آقای عبدی هشدار داده بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در شرایطی که مجادله ها میان قوه قضاییه و دولت حسن روحانی بالا گرفته است، پرونده افرادی که به نام مدیران کانال های تلگرامی باز شده اند به یکی از موارد این مجادله ها تبدیل شده است. به تازگی اخباری درباره اعتصاب قضایی این افراد منتشر شده که سخنگوی قوه قضاییه آن را شایعه دانسته است. بابک غفوری آذر درباره تحولات این پرونده ها گزارش می‌دهد.
ابهام در سرنوشت افرادی که به نام مدیران کانال‌های تلگرامی حامی دولت بازداشت شدند. افرادی که اسفند ماه سال گذشته دو ماهی مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شدند و در روزهای اخیر خبرهایی درباره اعتصاب قضایی 6 نفر از آنها منتشر شده است. بانک سخنگوی قوه قضاییه ایران خبر اعتصاب قضایی مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده را شایعه خوانده، اما علی مجتهدزاده وکیل تعدادی از این افراد روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که یکی از آنها اعتصاب قضاییش را شکسته و از وضعیت یک نفر دیگر خبر ندارد. سخنگوی قوه قضاییه در حالی اعتصاب قضایی افراد بازداشت شده را رد کرده که در همین حال گفته است در این پرونده باید افراد دیگری هم احضار شوند و به گفته او از آنها تحقیق شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز شنبه در حال این اظهارات را بیان کرد که روز 10 خرداد ماه نیز گفته بود که برای 8 نفر از این افراد کیفرخواست صادر و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است. بانک مقام‌های قوه قضاییه تا کنون اطلاع رسانی روشنی درباره اتهامات این افراد انجام ندادند، اما برخی نمایندگان مجلس و همچنین وزیر دادگستری دولت حسن روحانی انتشار برخی اخبار در کانال‌های تلگرامی تحت مدیریت این افراد را دلیل بازداشت آنها اعلام کردند. اتهام‌هایی که وکیل افراد بازداشت شده آنها را سیاسی دانسته است. سعید آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره ماهیت این پرونده و اتهامات افراد بازداشت شده چنین می‌گوید:
طبق نظر وکلای افرادی که حالا مدیران کانال‌های تلگرامی هستن، اینها بیشتر اختلاف‌های سیاسی هست تا اینکه جرائم قانونی باشه، ولی بعضی از نماینده‌های مجلس معتقد هستن که اخبارهایی رو که منتشر کردن اینها مصداق مجرمانه و حتی جاسوسی داره و این اخبار محرمانه ای بوده، ولی با توجه به کشمکش هایی که بین معاون قوه قضاییه و از این طرف هم وزیر اطلاعات رخ داده، مشخص است که این بیشتر یک دعوای سیاسی بین دولت و قوه قضاییه است که شکل گرفته و این یک تصفیه حساب سیاسی است به منظور اینکه حالا یک پرونده ای رو به دولت ربط بدن که از کانال اونها اخباری منتشر شده که بر ضد امنیت ملی بوده، در صورتی که وکلای خود این افراد معتقد هستند که اینها همکاری مستقیم با دولت داشتن و همکاری با دولت مصداق این تلقی نمیشه که بگیم اقدامی علیه امنیت ملی انجام داده.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز 21 فروردین ضمن انتقاد از بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت، تهدید کرده بود که گزارش وزارت اطلاعات در این باره را منتشر خواهد کرد. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، نیز اعلام کرده که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است. در مقابل، سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به این سخنان گفته است که در این پرونده مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است و شخص وزیر نمی‌تواند درباره این پرونده گزارش تهیه کند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، پرونده افراد بازداشت شده را بازتابی از تنش موجود در روابط میان دولت و قوه قضاییه می‌داند.
اخباری که شنیده میشه این که فشار زیادی هستش بر این افراد که به یک نوعی اعتراف بکنن که بشه از این مجموعه اعترافات علیه دولت آقای روحانی استفاده کرد. این الان مهمترین روندی که دارن طی میکنن که به یک نوعی اثبات بکنن که برخوردشون با این افراد فقط به خاطر انتخابات نبوده، بلکه اینها واقعا داشتن اهداف ضد امنیت ملی دنبال میکردن یا مثلا با خارج از ایران در ارتباط بودن و میخوان برخورد رو مشروع جلوه بدن و الان بیشتر دستگاه قضایی دنبال این هست.
علی مجتهدزاده، وکیل تعدادی از افراد بازداشت شده، پیشتر از احتمال برگزاری دادگاه آنها در اواخر مرداد ماه خبر داده بود. سعید آگنجی درباره سرنوشت این پرونده در شرایط فعلی پرتنش کنونی چنین تحلیلی دارد:
یک نکته ای رو باید در نظر گرفتیم که در حال حاضر وضعیت تنش بین جناح سیاسی و نهادهای قدرت مثل دولت، سپاه، قوه قضاییه خیلی بالا گرفته و به هر حال قربانی های زیادی رو تو این بین داره. حتی سخنگوی قوه قضاییه هم اعلام کرد که احتمال احضار برخی افراد دیگه هم هست و این نوید میده که احتمال اینکه اینها یک پروژه دیگه داشته باشن یا در راستای همین بخوان افراد دیگه رو هم بازداشت کنن یا متهم کنن وجود داره.
به جز مدیران کانال‌های تلگرامی، در ماه‌های اخیر شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی از جمله مراد ثقفی، هنگامه شهیدی، احسان مازندرانی، عسل اسماعیل‌زاده و همچنین رامین کریمیان، پژوهشگر و مترجم بازداشت شدند. برخی از این افراد از جمله مراد ثقفی آزاد شدند و روز شنبه نیز طاهره ریاحی، روزنامه‌نگار که چند ماه پیش بازداشت شده بود، از زندان آزاد شد.
پرونده یه مدیران کانال‌های تلگرامی و خبرها در مورد اعتصاب غذای آنها موضوع گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر بود که با هم شنیدیم. اما اگر درباره برنامه‌ها و گزارش‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 هم شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست.
آقا معظم رهبری به شاه اطلاعات غلط میدادن، به همین دلیل با گریه از ایران خارج شد و در مصر و آفریقا خاک شد و خانوادش آواره آمریکایی های شدن. تو نیز مواظب خودت باش، عاقلانه فکر کن، نرگس محمدی و دیگر زندانیان را آزاد کن، در زندان سیاسی عقیدتی را برای همیشه ببند، آزادی و دموکراسی را برپا کن. ما کشور مستقلی هستیم، با شرق بهترین روابط، با غرب بهترین روابط، و در این حال تکیه بر منافع ملی خودمون فکر کنیم، فکر کنیم کجا یک قرون گیر مردم ایران میاد.
من نمیدونم کجای قرآن نوشته که موسیقی حرامه. در آن 1400 سال پیش موقعی که یکی از این امامان یا بچه های اینا ازدواج میکرده، آیا به جای خنده و شادی اینها گریه میکردند؟ ای آقایونی که میرین بالای منبر داد میزنین موزیک حرامه و چیه؟
من یه بار دیگه شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو تکرار میکنم. 2042-02-21-12-21-12 شما هم اگر نظر یا پیشنهادی داشتید میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. اما سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که میزان شیوع بیماری وبا در یمن میتواند تا ماه سپتامبر حدود دو ماه دیگر به 300 هزار نفر افزایش یابد، موضوعی که در کشوری جنگ زده موجب نگرانی است. شاهین بشیری گزارش میدهد.
سازمان بهداشت جهانی از نهادهای تخصصی سازمان ملل در زمینه بهداشت در بیانیه تازه‌ای که منتشر کرده می‌گوید کشور بحران زده یمن با بدترین همه‌گیری وبا در جهان روبرو شده است. در بیانیه سوم تیر ماه سازمان بهداشت جهانی گفته شده همه‌گیری سریع وبا در یمن اکنون 200,000 مورد مشکوک به ابتلا بر جای گذاشته است. به گفته این سازمان روزانه به طور میانگین 5,000 نفر به وبا مبتلا می‌شوند و طی دو ماه وبا به تمامی مناطق درگیر جنگ و کشمکش سرایت کرده است. تازه ترین آمار سازمان ملل نیز نشان می‌دهد که 1300 نفر تاکنون جان خود را به دلیل ابتلا به وبا در یمن از دست دادند که بهداشت جهانی می‌گوید 1/4 قربانیان کودک هستند. آنتونی لیک، مدیر اجرایی صندوق کودکان ملل متحد، هشدار داده است که این رقم افزایش پیدا خواهد کرد. کمتر از دو هفته پیش صندوق کودکان ملل متحد یونیسف شمار بیماران مشکوک به وبا را 124,000 مورد عنوان کرده و گفته بود 923 نفر جان خود را از دست دادند که این رقم طی دو هفته دو برابر شده بود. سخنگوی یونیسف 23 خرداد ماه گفته بود وضعیت انسانی در حال حاضر هولناک است و اینطور که به نظر می رسد فقط در حال بدتر شدن است، به خصوص در مورد کودکان. شورشیان حوثی یمن در آغاز سال 2015 کاخ ریاست جمهوری آن کشور را در صنعا تصرف کردند. عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری به عدن و سپس به عربستان رفت و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از حوثی‌ها حمایت کردند. از فروردین ماه سال 1394 ائتلافی به رهبری عربستان دست به مداخله نظامی در یمن زده که هدف از آن بازگرداندن قدرت به عبدالربه منصور هادی عنوان شده است. از آن زمان یمن درگیر بحران و درگیری‌های نظامی شدیدتری شده که در نهایت همه‌گیری وبا نیز از پیامدهای آن به شمار می‌رود. وبا از طریق آب و به وسیله باکتری ویبرو کولرا ایجاد می‌شود. این باکتری می‌تواند با نوشیدن آب آلوده و یا خوردن سبزی‌های آلوده وارد بدن شده به عوارضی مانند اسهال شدید و در نهایت مرگ منجر شود. در حال حاضر تنها چند مرکز درمانی فعال در یمن وجود دارد و بنابر برآورده سازمان ملل متحد 2/3 شهروندان یمنی به آب سالم دسترسی ندارند.
گزارش شاهین بشیری بود درباره شیوع بیماری وبا در یمن و نگرانی از افزایش این بیماری، آنطور که سازمان بهداشت جهانی هشدار داده تا 2 ماه دیگر به 300,000 نفر. به پایان این بخش خبری می رسیم. از شما دعوت می کنم همچنان همراه رادیو فردا باشید.